ساعت 10 شب به رادیو فردا گوش میکنید. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با مجله شبانگاهی جمعه 25 آذر 1390 برابر با 16 دسامبر 2011. اول تازه ترین خبرها از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی. سازمان تجارت جهانی سرانجام پس از 18 سال درخواست و تلاش روسیه با عضویت این کشور در این سازمان موافقت کرد. این توافقنامه باید تا تابستان آینده به تصویب پارلمان روسیه برسد. آخرین مانع در راه عضویت روسیه مخالفت گرجستان بود که با میانجیگری سوئیس در اوایل امسال رفع شد. دادگاه تجدید نظر ایالت کالیفرنیا به شرکت کیوبیک سازنده تجهیزات دفاعی دستور داد 2,800,000 دلار به ایران پرداخت کند. این شرکت از دادگاه خواسته بود تا حکم اتاق بازرگانی بین المللی را که پیشتر به نفع ایران رای داده بود نقض کند. دعوا به قراردادی میان دولت ایران پیش از انقلاب و شرکت کیوبیک مربوط می شد. وزارت جنگ وقت ایران با پرداخت این مبلغ به شرکت کیوبیک یک سیستم دفاعی از آن خریده بود، اما پس از انقلاب با اشغال سفارت آمریکا روابط دو کشور قطع و اجرای قرارداد متوقف شده بود. کره جنوبی تحریم‌های ایران را گسترش داد. وزارت بازرگانی کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بر تحریم‌های قبلی خود می‌افزاید. کره جنوبی قبلاً بانک ملت و 101 شرکت دیگر ایرانی را تحریم کرده بود. این تحریم‌ها باعث شده است که حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی مسدود شود. دادستان کل قزاقستان اعلام کرده است که در درگیری میان ماموران امنیتی و کارگران اخراجی شرکت دولتی نفت در شهر ژن اوزن در جنوب غرب این کشور 10 تن کشته شدند. به گفته دادستانی قزاقستان، ماموران امنیتی می‌کوشیدند با ناآرامی در مرکز مقابله کنند که ناگهان به آنها حمله شد و ماموران ناچار به تیراندازی شدند. فیلم‌های تلویزیونی عده‌ای را در لباس کارگران نشان می‌دهد که به سکویی که به مناسبت مراسم 20مین سالگرد استقلال این کشور از اتحاد شوروی برپا شده بود حمله می کنند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در آنکارا با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. آقای پانتا پنجشنبه شب پس از شرکت در مراسم پایان حضور نیروهای رزمی آمریکا در عراق از بغداد وارد آنکارا شده و با وزیر دفاع ترکیه گفتگو کرده بود. او هنگام ورود به آنکارا گفته بود که سیاست خارجی ترکیه بر رویدادهای کشورهایی چون مصر، عراق، لیبی، ایران و سوریه تاثیرگذار است و محور مذاکرات در این موارد به ویژه سوریه خواهد بود. ماموران گمرک فرودگاه مسکو امروز جمعه در چمدان‌های یک مسافر عازم ایران یک فلز رادیواکتیو کشف و آن را ضبط کردند. گمرک فرودگاه بین‌المللی مسکو اعلام کرد از داخل بارهای این شخص 18 قطعه فلز رادیواکتیو کشف شد که در بسته‌های جداگانه فولادی بسته‌بندی شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فلز مذکور سدیم 22 است که کاربردهای پزشکی دارد. و بر اساس شاخص دموکراسی در کشورها که توسط واحد اطلاعات اکونومیست تهیه می شود، ایران در میان 165 کشور جهان در رده 159 جای گرفته است.
مهتاب وحیدی راد و مرور بر تازه ترین خبرها و در این مجله شبانگاهی. دور تازه تحریم ها علیه ایران، تحریم های سنای آمریکا و وزارت بازرگانی کره جنوبی، عدم تعویق ضرب العجل دهدهی برای خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و خاک عراق. در تازه ترین گفته های نوری المالکی نخست وزیر عراق، گزارشی درباره وضعیت آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران و گفتگوی درباره موفقیت تازه فیلم جدایی نادر از سیمین. ایران در 24 ساعت گذشته با دور تازه‌ای از تحریم روبرو شده است. ابتدا سنای آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد، سپس کره جنوبی هم اعلام کرد تحریم ایران را افزایش می‌دهد. وزارت بازرگانی کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد که 99 گروه صنعتی و 6 نفر را در ارتباط با آنچه فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران توصیف کرد بر تحریم‌های قبلی خود می‌افزاید. فرین عاصمی در مصاحبه‌ای با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده است که اهمیت تحریم شدن ایران از سوی کره جنوبی در چیست؟ جمشید اسدی:
به نظر من به لحاظ داد و ستد بیشتر از اهمیت داشته باشد، به لحاظ این که کره جنوبی رسما اعلام میکند که وارد تحریم های علیه جمهوری اسلامی شده است، هرچند که مواردی رو میگوید شامل این تحریم ها نمیشود، به نظر من بسیار پرمعناست و میتواند نشانه آن باشد که کره جنوبی و کشورهای آسیایی آگاهی دارند از این که تحریم های بزرگتری از سوی جامعه جهانی و دست کم اروپا و امریکا در انتظار جمهوری اسلامی است.
آقای اسدی، از نظر اقتصادی ایران چه ضررهایی خواهد دید از این تحریم ها در تحریم های کره جنوبی؟
عملا از مسئله تحریم هایی که تا کنون علیه جمهوری اسلامی صادر شده است و اصولا تنش افروزی هایی که به ویژه در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با جامعه جهانی برانگیخته شده است، کشور ما بسیار صدمه دیده است به لحاظ اقتصادی، به طوری که تولید نفت کمتر از گذشته شده است و در بسیاری از موارد رشد تولید در کشور همسایه عراق از نرخ رشد تولید در کشور ما به بسیار بیشتر بوده، که حتی ما نرخ رشد نداشته تولید نفتمون بلکه کاهش رشد داشته. حالا وقتی که این تحریم ها وارد مرحله جدیدتر بشود و متوجه نفت و گاز بشه، شرایط به مراتب مشکلتر از گذشته خواهد شد.
کره جنوبی گفته که خرید محصولات پتروشیمی شامل این تحریم ها نمیشه، ولی خب تحریم ها چه ضرری خواهد زد به ایران به طور ویژه این تحریم های کره جنوبی؟
کره جنوبی امروز گفته وارد پتروشیمی، وارد جرگه تحریم های این کشور نخواهد شد. معلوم نیست فردا چه بشود. وقتی که سنای آمریکا که تصدیق کرده است تحریم بانک مرکزی رو، ولی نیست مرحله بعدی نفت و گاز ایران و پتروشیمی ایران باشه، که همان که در اروپا می صحبت بوده. اما حتی اگر این اتفاق ها نیفتد و فقط بانک مرکزی ایران در سطح بین المللی و عمدتا در اروپا و آمریکا زیر فشار تحریم ها باشه، خب ایران نمیتونه به طریق دیگری محصولات پتروشیمی و نفت و گازش رو بفروشه یا اگر فروخت درآمدش رو به ارز وارد کشور بکنه، چون اینا باید از طریق بانک مرکزی صورت بگیره و اگر بانک مرکزی مورد تحریم باشه خب همچین اتفاقاتی صورت نخواهد گرفت. این است که من در مورد پتروشیمی فکر میکنم که متاسفانه امکان تحریم هست، ولی حتی اگرم تا زمانی که این تحریم نشده است زیر فشار بودن بانک مرکزی، خرید و فروش نفت ما رو و برداشت درآمد فروش نفت رو بسیار برای کشور مشکل خواهد کرد زمانی که بانک مرکزی مورد تحریم باشه.
آیا سری اخیرا میبینیم که کشورهای مختلف ایران رو تحریم میکنن، آیا این تحریم ها باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی تجدید نظری بکنه در فعالیت های هسته ایش و روشش رو تغییر بده؟
متاسفانه هرگز. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اولا به تنش سلاح اتمی احتیاج داره و اینو تنها راه نجات و تداوم حیات خودش میدونه، دوم جمهوری اسلامی احتیاج به تنش افروزی با جهان دارد که بتواند پیرو اون بسیج بکنه بخشی از عناصرش رو خارج از کشور و بهانه‌ای برای سرکوب داشته باشد در داخل کشور. امروز در مورد وضع بد اقتصادی ایران گزارش های از سوی نهادهای رسمی کشور مثل مجلس، مثل بانک مرکزی چاپ شده است. این مورد انتقاد بسیاری از ستونهای خود نظامه. پس بد بودن وضع اقتصادی مسئله نیست که از چشم مقامات رسمی پوشیده مانده باشد یا بگوید این حرف اپوزیسیون میزنه، این حرف خود نهادهای رسمی کشوره. اگر قرار بود به علت وضعیت بد اقتصادی و گسترش فقر خط فقر و بدتر شدن وضع مردم نرمشی در سیاست‌های خودشون نشان بدهند تا کنون نشان داده بودند.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس. تحریم سنا علیه بانک مرکزی ایران و افزایش تحریم‌های کره جنوبی.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390. به زودی در رادیو فردا.
ساعت 10:10. نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد که تصمیم دولت این کشور برای بستن اردوگاه اشرف، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق، در پایان سال جاری میلادی غیر قابل تجدید نظر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی درخواست سازمان ملل متحد برای به تأخیر انداختن بستن اردوگاه اشرف را رد کرد. سازمان ملل متحد گفته است که هدفش از این درخواست جلوگیری از خونریزی است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
اردوگاه اشرف واقع در شمال بغداد با 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق این روزها با این پرسش مواجه است که چه سرنوشتی در انتظار ساکنان آن خواهد بود. آخرین پاسخ به این پرسش را نوری المالکی نخست وزیر عراق در روز پنجشنبه داده است. نخست وزیر عراق با اعلام بسته شدن پایگاه اشرف در پایان سال جاری به خبرگزاری فرانسه گفت که ساکنان پایگاه اشرف طرح سازمان ملل متحد را رد کردند و اجازه ورود نماینده آن سازمان را به این پایگاه ندادند. نوری المالکی افزود این به آن معناست که آنها یک دسته جنایتکارند و ما هم نمیتوانیم به چنین دسته اجازه اقامت در عراق را بدهیم. پایگاه اشرف در جریان جنگ 8 ساله عراق و ایران و با اجازه صدام حسین ایجاد شد. هنگامی که صدام حسین در سال 2003 میلادی و در جریان حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا سرنگون شد، پایگاه اشرف تحت حفاظت ارتش آمریکا قرار گرفت. نیروهای آمریکایی حدود 3 سال پیش مسئولیت امنیتی این پایگاه را به مقامهای دولت عراق واگذار کردند. دولت عراق میگوید وجود پایگاه اشرف تهدیدی علیه روابطش با ایران است و بر بسته شدن آن تا 2 هفته دیگر تاکید می‌ورزد. اما ساکنان پایگاه اشرف میگویند تا زمانی که تحت حمایت سازمان ملل متحد قرار نگیرند با بسته شدن این پایگاه مخالفت خواهند کرد. در این بین سازمان ملل متحد هفته گذشته خواستار آن شد که زمان بسته شدن پایگاه اشرف به تعویق بیفتد تا بتوان راه حلی برای 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق در این پایگاه پیدا کرد. مارتین کوبلر، فرستاده سازمان ملل متحد به عراق، به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که مواضع ساکنان پایگاه اشرف و دولت عراق فاصله زیادی با هم دارد. او همچنین از اعضای جامعه بین الملل خواست تا محل جدیدی را برای ساکنان پایگاه اشرف پیدا کنند. در همین حال شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، با رد سخنان نخست وزیر عراق گفت که نمایندگان سازمان ملل متحد هفته گذشته دوبار از پایگاه اشرف دیدار کردند. محمد محدثین از اعضای این شورا در پاریس در بیانیه نخست وزیر عراق را دروغگو خواند و او را متهم کرد که زمینه را برای کشتار ساکنان پایگاه اشرف آماده می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساکنان پایگاه اشرف می گویند که ماموران امنیتی عراق در بهار سال جاری با حمله به این محل حداقل 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را کشتند و تعدادی را زخمی کردند. در همین ارتباط خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 4 ایرانی تبعیدی در نامه‌ای به دادگاهی در آمریکا از مقام‌های عالی رتبه ایران و مقام‌های عراق در ارتباط با این حمله شکایت کردند. این افراد که می‌گویند در پایگاه اشرف بودند اعلام کردند که در حمله ماموران عراقی به آن پایگاه به شدت زخمی شدند. در این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 100 نفر روز جمعه در بغداد تظاهرات کردند و از دولت این کشور خواستند پایگاه اشرف را تا 2 هفته دیگر تعطیل و اعضای سازمان مجاهدین خلق در آنجا را اخراج کند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. همانطور که شنیدید، در آستانه پایان یافتن مهلت سازمان مجاهدین خلق برای تخلیه اردوگاه اشرف، نوری المالکی نخست وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که تصمیم این کشور برای بیرون راندن اعضای این سازمان برگشت ناپذیر است. همزمان صدها تن از شهروندان عراقی روز جمعه در شهر بغداد تظاهراتی علیه حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق برگزار کردند. اما سازمان ملل، چنان که شنیدید، از عراق خواسته است مهلتی که برای مجاهدین تعیین شده تمدید شود. مجاهدین خلق تنها تا 10 دی ماه آخر دسامبر فرصت دارند تا کمپ اشرف را تخلیه کنند. شما درباره تصمیم دولت عراق چه فکر می کنید؟ به نظر شما جامعه جهانی چگونه باید این مشکل را حل کند؟ به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20042-21-12-41-13. تکرار میکنم، 20042-21-12-41-13. و اکنون صدای شماری از شنوندگان و نظر آنان در همین زمینه.
کشورهایی که از اردوگاه اشرف پشتیبانی میکنن باید اونا جا بدن، نه عراقی ها. خب ببرن اروپا، ببرن آمریکا.
ما به اندازه کافی در ایران فرزندانمون نسل کشی میشه. آنهایی که در اشرف هستن فرزندان ما هستن، ایرانی هستن. ما باید از سازمان ملل بخواهیم که آنها را در زیر پرچم حقوق بشر بیاورد.
خواستم با آقای اوباما، آقای نوری المالکی و آقای خامنه‌ای برای تعطیلی اردوگاه اشرف پیوندشون رو تبریک بگم. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
چرا اینقدر نسبت به هم بی‌تفاوت شدی؟ حتما باید جوانان با غیرت کمپ اشرف قتل عام بشن به دست دشمنان ایران و ملت ایران. بعد افسوس بخوریم، اینها ناموس ملت ایران هستن.
در رابطه با سازمان مجاهدین فقط یه حرف می‌خواستم بزنم، اونم که عرب هنوزم که هنوزه دارن ایرانی ها رو میکشن.
چرا اینقدر نسبت به هم بی‌تفاوت شدیم؟ حتما باید جوانان با غیرت کمپ اشرف قتل عام بشن به دست دشمنان ایران و ملت ایران. بعد افسوس بخوریم، اینها ناموس ملت ایران هستن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
حتما شماره تلفن ما رو یا الان یا قبلا یادداشت کردید که پاسخ به همین سوال را بدهید. دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا لزوماً نظر رادیو فردا نیست و چنان که شنیدید نظرهای متفاوتی درباره هر سوال از رادیو فردا پخش می شود، به این دلیل که شنوندگان ما نظرهای مختلفی دارند. بپردازیم به وضع هوا. وضعیت آلودگی هوا در تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران روز به روز وخیم‌تر می شود و هنوز آمار رسمی و دقیق در مورد میزان مرگ و میر بر اثر این آلودگی وجود ندارد. در کنار آمار نامعلوم در این مورد، حتی اعداد و ارقام تعداد روزهایی که تهران با هوای پاک و سالم گذرانده مشخص نیست و هر سازمانی در این مورد آمار متفاوتی ارائه می کند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می دهد.
سال گذشته همین روزها بود که میزان آلودگی هوا در پایتخت به حدی رسید که شهر تعطیل شد تا مردم کمتر برای استنشاق هوای آلوده به خیابان‌ها بروند. از همان زمان آمار متفاوتی درباره قربانیان آلودگی هوا منتشر می‌شود که گاهی وزارت بهداشت آنها را تکذیب کرده، گاهی هم قول انجام تحقیقات مفصل در این زمینه می‌دهد و گاهی هم در برابر این موضوع سکوت می‌کند. روزنامه همشهری با استناد به آمار سازمان بهشت زهرای تهران اوایل این هفته اعلام کرد که در پاییز امسال مرگ و میر شهروندان تهرانی نسبت به نیمه نخست سال افزایش داشته است، در حدی که چندی پیش رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ در یک نشست خبری بر جدی بودن این موضوع بر زندگی مردم تاکید کرد.
جای تعارف نیست، هوای تهران بده آقا، بارون میاد، برف میاد، 5 ساعت صاف میشه، بعد 5 ساعت انگار یه چتری از آلودگی هوای تهران رو میگیره. برین آمارای محرمانه وزارت بهداشت رو بگیرید، حضرت عباسی اگه میتونید دسترسی پیدا کنید، روزی چند نفر میمیرن؟
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سال پیش اعلام کرد حدود 4000 نفر مردند و به گفته او با توجه به افزایش آلاینده ها در هوای تهران باید میزان مرگ بیش از اینها باشد. زنگ خطر آلودگی بیش از حد هوا در تهران و بعضی از کلان شهرهای دیگر مثل اصفهان به حدی رسید که کارشناسان به مردم میگویند حتی استفاده از ماسک هم بیفایده است. مراجعه بیماران تنفسی و قلبی به بخش اورژانس بیمارستان‌ها به گزارش رسانه‌های داخلی هر روز بیشتر می‌شود. اما علاوه بر آمار متناقض درباره میزان مرگ و میر به خاطر آلودگی هوا، اعداد و ارقام درباره تعداد روزهای سالم و ناسالم در تهران هم متناقض و مبهم اعلام می‌شود. تهران در سال 90 تا کنون 267 روز هوای سالم و پاک، 3 روز ناسالم و 1 روز هوای بسیار ناسالم را تجربه کرده است. این را معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست در شرایطی اعلام کرده که صدای زنگ خطر آلودگی هوای تهران بارها در تابستان و پاییز امسال شنیده شد. اما از آنجایی که شهرداری هم یکی از مراجعی است که میزان آلودگی هوا را اعلام می‌کند، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بارها اعلام کرده سال 90 ناسالم‌ترین سال از سال 78 تا کنون بوده است و البته به گفته او از ابتدای امسال تا کنون پایتخت فقط 2 روز هوای پاک و 105 روز هوای سالم داشته است. این هم یک آمار متفاوت و متناقض دیگر. سیاه نمایی و محرمانه بودن دلایلی است که بر منتشر نشدن آمار واقعی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا اعلام می شود. اما مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست چندی پیش از وزیر بهداشت خواست تا تابوی اعلام میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بشکند. در حالی که سالهاست معاینه فنی، کیفیت سوخت و کیفیت خودروهای داخلی متهمان اصلی آلودگی هوا محسوب می‌شوند، گرد و غبار مهمان ناخوانده به خصوص در شهرهای جنوبی و غربی ایران شده که به معضل آلودگی هوا اضافه کرده است. از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گزارش‌های مختلفی پخش می‌شود که مقصر را بیشتر همسایه‌های ایران مثل عراق معرفی می‌کند و غباری که از آن سو به سمت ایران می‌آید.
10 سالی می شود که مردم کشورمان در مناطق غرب و جنوب غربی از دست گرد و غبار یک نفس راحت نمی کشند. از سوریه، اردن، عربستان و به ویژه عراق وارد کشور می شود. باد، گرما و گرد و غبار.
این گرد و غبار مدتی در تهران ماندگار شد و به خصوص در تابستان به بقیه آلاینده ها اضافه شد.
حالا مسئولان بهداشتی میگویند این هوا آلوده است و ذرات کوچک آن تا عمق ریه ها می رود و بیماران قلبی، تنفسی و کودکان را مشکل دار می کند.
و کاظم ندافی، مدیر کل مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، بر وضعیت خطرناک پایداری گرد و غبار به خصوص در جنوب ایران تاکید می کند.
زمانهایی که وقوع این پدیده را داریم از نظر کیفیت هوا شرایط در وضعیت خطرناک قرار می‌گیرد.
اما محمد دارابی، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل وجود این پدیده در چند سال گذشته در ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
چند سالی هستش که خشکسالی شدیدی در منطقه حاکم بوده که خود این موضوع سبب شده تا نابخردی‌های مدیریتی عوارضش دو چندان بشه و الان کار به جایی رسیده که به هر حال تا 10 استان کشور ما تحت تاثیر این ریزگردها قرار می‌گیره.
برخی مسئولان چندی پیش اعلام کردند تا کنون 70 تا 75 نوع بیماری مؤثر از آلودگی هوا و آلودگی زیست محیطی شناسایی شده است و این در حالی است که زنگ خطر آلودگی هوای تهران همچنان نواخته می شود، گاهی مدارس تعطیل می شوند و انتقاد از کیفیت سوخت مصرفی و خودروهای داخلی هم ادامه دارد.
این همه پیچ، این همه گذر، این همه چراغ و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نوبت میرسد به جهان هنر. جدایی نادر از سیمین، ساخته اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره گلدن گلوب 2012 شده است. آخرین ساخته اصغر فرهادی در 69مین دوره برگزاری این جشنواره باید با 4 فیلم در سرزمین خون و عسل ساخته آنجلینا جولی، گلهای جنگ کاری از ژان گیمو، پسری با دوچرخه، فیلمی از برادران داردن و پوستی که در آن زندگی می‌کنیم ساخته پترو آلمودوار رقابت کند. این فیلم همچنین از 9 دی ماه در آمریکا به روی اکران می رود. محمد زرقامی به مناسبت این دو رویداد با جمشید اکرمی، کارشناس سینمای ایران در نیویورک، گفتگو کرده و از حال و هوای حاکم بر نشریات سینمایی پیش از اکران فیلم پرسیده است.
این روزا که می دونین به روزای آخر سال نزدیک می شیم و فهرستای زیادی از طرف انجمنهای منتقدین و از طرف روزنامه‌ها و مجلات مختلف در میاد که بهترین فیلم‌های سال انتخاب می‌کنن و تقریباً نمیشه فهرستی رو دید که این فیلم آقای فرهادی درش نباشه. که البته می‌دونید فیلم رو به اسم کوتاه‌تر جدایی در امریکا نشون خواهند داد. و بعد یک اتفاقی که من دیدم و میتونم بهتون بگم بی سابقه بوده از نظر نمایش فیلم‌های ایرانی در آمریکا از زمان فیلم بادکنک سفید تا الان، کمپانی پخش کننده فیلم سونی پیکچر کلاسیک امروز یک آگهی بزرگی داده که تقریبا بیشتر از یک سوم حجم یک صفحه نیویورک تایمز و مجموعش هم شاید حدود 60-70 هزار دلاره و در این آگهی نوشته که پر افتخارترین فیلم دنیا 2 هفته دیگه در نیویورک و لس آنجلس به روی اکران میاد و بعد در متن آگهی تمام جوایزی رو که این فیلم از فستیوال‌های مختلف جهانی گرفته عنوان شده به صورت فهرستوار، از فستیوال فرض کنید ایروان گرفته تا مهمترین جایزه فیلم که از فستیوال برلین گرفته شد. و جالبه که جوایزی رو که در خود ایران این فیلم گرفته در این آگهی عنوان شده.
با توجه به اینکه نزدیک میشیم به پایان سال 2011 میلادی، آیا زمان مناسبی هستش برای اکران جدایی نادر از سیمین؟
این فیلم روز 30 دسامبر، یعنی روز ما قبل آخر سال در واقع در امریکا نشون داده میشه. در نظر اول میتونیم بگیم نه، زمان مناسبی نیست، برای اینکه در این موقع سال بیشتر فیلمایی که برای تعطیلات کریسمس مناسب هست و از یه طرفی فیلمای مهم آمریکایی که شانس اسکار دارن نشون داده میشن. و دلیلی هم که این فیلم در این زمان به خصوص نشون داده میشه اینه که خود پخش کننده فیلم در اینجاست، امیدواره که بتونن این فیلم رو حتی در رشته‌های بهترین سناریو و بهترین کارگردانی هم نامزد اسکار بکنن، یعنی یه تلاش تبلیغاتی میکنن حالا، ولی فیلم باید قبل از آخر سال نشون داده بشه که اونا بتونن بعد اون تلاش رو بکنن.
تا اینجا اون چیزی که به نظر میرسه اینه که مخاطبای غیر ایرانی جدایی نادر از سیمین از این فیلم استقبال گرمی رو نشون دادن.
منم تا این اندازه، اگه منظور شما اینه که استقبال مخاطب غیر ایرانی گرمتر بوده از فیلم، شاید قبول بکنم. من خودم یک تجربه شخصی داشتم. حدود 2 هفته پیش این فیلم در یکی از این کلوب‌های فیلم نشون داده میشد در امریکا که معمولاً در این کلوب‌ها فیلم‌های روز رو 1 هفته یا 2-3 هفته گاهی زودتر به اعضای این کلوب‌ها نشون میدن و معمولاً هم عوامل فیلم یا بعضی وقتا منتقدین رو دعوت میکنن که در پایان فیلم بتونن با تماشاگرها صحبت بکنن. من رو به این جلسه دعوت کرده بودن و برای من به طور دلپذیری تعجب‌آور بود که بعضی از تماشاگرها تو صحبت‌هاشون اشاره کردن که این بهترین فیلمی بوده که در اون سری به خصوص فیلم دیدن، با تعجب اینکه من میدونستم اینا قبلاً فیلم‌هایی رو دیده بودن که خیلی‌هاشون قراره جزء نامزدهای اسکار بهترین فیلم باشن. و برای خود منم خیلی دلگرم کننده بود که باز در همین جلسه صحبت‌های مثل این شد که چطور این فیلم داره یک تصویر خیلی انسانی از ایران به ما نشون میده که ما در برنامه‌های خبری و در این جنگ‌های سیاسی بین دو تا کشور نمی‌بینیم.
اما همونطوری که می‌دونین آقای اکرمی، جدایی نادر از سیمین نامزد جایزه بهترین فیلم جشنواره سینمایی گلدن گلوب هم شده و در اونجا هم با رقبای سرسختی باید رقابت کنه، از جمله با فیلم‌هایی از آنجلینا جولی و پدرو آلمادوار. فکر می‌کنید تا چه اندازه جدایی نادر از سیمین شانس اینو داره که بتونه جایزه این جشنواره رو تصاحب کنه؟
برای اسکار اول 9 فیلم انتخاب میشه و بعد تقلیلش میدن به 5 تا فیلم که نامزد نهایی خواهند بود. من میتونم با اطمینان بگم که این فیلم جزء 5 نامزد نهایی اسکار هم خواهد بود، کما اینکه الان جزء 5 نامزد نهایی گلدن گلوب هست. و خب فیلم های دیگه هم قوی هن، میدونی این فیلم داره با 62 فیلم دیگه رقابت میکنه. شاید واقعا 2-3 ماه پیش نمیتونستم بگم که این فیلم یکی از شانس های بزرگ گرفتن اسکار خواهد بود، ولی الان با تعجب اتفاقاتی که تو این 2-3 ماه افتاده و استقبالی که از مردم دیدم و همین حمایت مالی خیلی خوبی که پخش کننده داره از فیلم نشون میده، میتونم بگم که یکی از 2-3 شانس بزرگ گرفتن خود اسکار هست.
جدایی نادر از سیمین، گفتگو با جمشید اکرمی، کارشناس سینمای ایران در نیویورک، پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بخش بعدی خبر ساعت